أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحية والحراف بخلقه وعقل بذريته حبيب الله العالمين وسبيب نفوسنا وشفيع جنوبنا صلى الله عليه مصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بنیت الله فی السماوات والارضین و النعم الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالوا هذه انعام و حرف حجر لا یطعمها الا من یشاء بزعمه وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا فإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد زلوا وما كانوا مهتدين. محضر مبارک سروران گرانقدر، سخن در ادامه آیات سوره شریف انعام است. در گفتگوی قبل به سما مبارک رساندیم که در این فراز از سوره مبارکه حضرت باری تعالی اشتباهات و سنت‌های غلطی از جاهلیت رو مطرح می‌فرماید. سنت‌هایی است که دوران آن به سر آمده است و با اسلام بساط این سنن برچیده شده است. کمترین فایده‌ای که این آیات دارد نشان دادن جنب تاریخ آن زمان و عمق سفاحت و جهالت جامعه عرب است و اوج عظمت کار نبی مکرم اسلام و خدمات این بزرگ مرد الهی که جامعه از کجا به کجا می کشاند و رهنمون می کند. دیشب بخشی رو به سمع مبارک رساندیم، اون تقسیم قربانی را مطرح کردیم که از این جماعت بازگو شد. امشب در ادامه بحث دارال و حاضری انعام و حرسون هجرون تقسیم دیگری است که اینها باز در قربانی های خودشون و در زرع خودشون داشتن و در کشت و زرعشون بدین شیوه تقسیمی کردن که بخش از این انعام و این محصولات رو همه حق برخورداری ندارند. اینها اختصاص دارد به متولیان مکتب بت، اینها اختصاص دارد به اون کسانی که به چرخانان تشکیلات بت هستند، اینها اختصاص به این گروه دارد. قرآن اینطور میگوید و قالوا این بت پرستان و مشرکان میگفتند حاضری اینها این اقلامی که معرفی میشود انعام و حرس است. انعام و حرسی است که هجرون، اینها هجرون. کلمه هجر در لغت به معنای من است و شاید این واژه و مصادیق آن از ماده حجر، مثلا به لحاظ اون که حجر به معنای سنگ صلابت و سختی و عدم تأثیر پذیری دارد و از این باب مصادیق زیادی داریم هر کجا که ممنوعیت و محدودیت پیش می آید از این واژه استفاده می شود. یکی از طرق احراز مالکیت و حق تقدم در فقه مسئله تحجیر است. اگر کسی در سرزمینی میرسد که اینجا کسی سابقیت ندارد، ثابته احیا این سرزمین مرده نمیتر و ندارد، اراضی موات است. اونگاه کسی می آید و محدوده ای رو ممنوعه می کند. به چه وسیله؟ تحجیر می کند، سنگچین می کند، علامت می گذارد. من سبق الى مکان لم یسبق الیه احد فهو احق به. هر کسی که سبقت میگیرد به مکانی که قبل از او کسی نیامده است و اینجا ید مالکانی ندارد، همین اولویت دارد. تحجیر از ادله اثبات اولویت و سبقیت است در فقه. خود این یعنی ممنوعیت، دیگران رو ممنوع میکنند از این که تصرف کنند. آیان عزیزان مشرف شده اید و انشاءالله مشرف خواهید شد به هر حال در مسجد الحرام. متافی را که حاجیان به هر حال تی می کنند و وظیفه انجام می دهند در یه جایی است که به مشکل برخورد می کنند، از جهت اینکه یه تنگنا و مضیقه ای دارد. اون اونجایی است که حد فاصله بین انتهای متاف و هجر اسماعیل است. اونجایی که شما میخواهید بریم 13 مترونی به 27 ذرا توفتون بکنید، اما وقتی میچرخید نمیتوانید از درون هجر اسماعیل رد بشید. هجر اسماعیل است، یعنی چه؟ یعنی من است، اونجا حق ورود ندارید. لذا فاصله مطاف کم میشه برای شیعه که مقید است در این 27 ذرا طواف کند، نه اهل سنت که آزادن هر کجا خواستن بچرخند. ما که این تغییر را به این مطاف داریم و 27 ذرا داریم، اینجا به هجر برمیخوریم، به من برمیخوریم، مشکل داریم، سختی داریم. این رو هجر اسماعیل میگویم، اون من را دارد. یا از جهت حقوقی و به اصطلاح حقوقی مالی، یه توائفی هم که اینا در اسلام مالک هند اما ممنوع اون من التصرف، اینها از تصرف ممنوع هند، به اینها مهجور میگوین. اینها هجر دارند، منع دارند، کسی مفلس است، ورشکسته است، الغا مالکیتش نمی کنند اما اهل تصرف در مالش ندارند. یک کسی مجنون است، جنون بر او عارض شده است، طفلی است، از مادر به دنیا می آید، مالک است. احیانا سفیهی است، کسی سفاهت دارد، رشد اقتصادی ندارد، این نمیتواند به اصطلاح آزادانه معامله کند ولو اینکه مالکیت برای او تسلیم می شود. این جماعت رو مهجورین می گویند، المهجورون ستتون. اینها ست تا شش طائفه هم در فقه ما که به اصطلاح این حکم رو دارند. و معنای دیگری هم بگوییم که استفاده از لغت کرده باشیم در حال خدمت عزیزان، از اسامی اون لطیفه ربانی که خداوند در وجود انسانها قرار داده است که خدایا به هر اون کسی که این عطا رو دادی چه ندادی، به هر کسی این عطا رو ندادی چه دادی، اون جوهر و اون لطیفه ربانی که در وجود انسان به عنوان قوه عاقله و نیروی عقل وجود دارد، نام اون در قرآن کریم هجر است. ان فی ذلک لآیات لذوی الهجر لأولی الهجر. اول الهجر یعنی صاحبان عقل، عقل را هجر میگویند، چون در خیلی از موارد زندگی این عقل است که ما را منع میکند از خیلی از اشتباهات و خطاها، پای ما را میبندد، دست ما را میبندد، جلودار ما میشود. هنگامی که عقل در وجود انسان فعال است، مانعیتی است برای آدمی از خیلی از لغزش‌ها و خطاها و اشتباهات. این نیروی عقل است، اون رو هجر میگوید قرآن کریم. فرمود اینها میگویند هاذه انعام و حرسون، اینها انعام و حرسی است، هجرون، اینها ممنوع است، کسی حق ندارد از اینها بخورد. چی اینها را ممنوع کرده است؟ چرا ممنوع است؟ به چه دلیل ممنوع است؟ لا یطعمها الا من نشاء، اینها با خوراک فقط کسانی باشد که ما میدانیم و میخواهیم. اینها به زعم خودشون میگفتند این حرف را. چی بودند اینها میگفتند؟ همینطور که عرض کردم، بخش از اموالشون رو اساسا به تشکیلات بت و بتکده و بتگرایان و بتراشان اختصاص میدادند و بر دیگران حرام میکردند. و انعام حرمت ظهورها، شق بعدی، اشتباه بعدی و خرافه بعدی که در بین اینها وجود داشت، تقسیم میکردند، میگفتند پاره از این چهار پایان ما حرمت ظهورها، اینها حرام است. ظهور زهر است، پشت است، به معنای رکوب، به معنای سوار شدن بر پشت حیوان. میگفتند پاره از حیوانات هم که اینا کسی حق سواری از اینا ندارد، قابلیت سواری دادن دارند اما بنابر مسائلی که ما میدانیم حق ندارند. اینا کدامند؟ در آیه 103 سوره مبارکه مائده، اونجا خداوند سبحان مطرح میکند بهیره را، صائمه را، وسیله را، هام را، چهار حیوان را مطرح میکند که جاهلیت از پیش خودشون حکم به حرمت به اینا میدادند. میگفتند اینا همه نوع بهره برداری از اون حرام است. یه حیوانی رو مالکش راه کرده است در راه خدا، گفته است برو، اصلا نه در راه خدا نه، گفته است دیگه من از این حیوان خسته شدم، این چه حیوانی است، عمر درازی دارد، از بین نمی‌رود، این خوراک زیادی دارد، کار کمی می‌کند، این حیوان رو راه کرده است. خب این یه نوع از این چهار نوع است. میگفتن اگر چنین موردی است، کسی حق استفاده به هیچ وجه از این حیوان ندارد. والیش منطقی این رو نمی‌گوید، شرع این رو نمی‌گوید. مثال از می‌کنم، اینها میآمدند میگفتند یه حیواناتی است اینها کسی حق سواری از اون ندارد. چین رو حرام کرده است، ذهن جاهلیت جهلا. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها، یه انعامی و چهار پایانی رو تعیین می‌کردن که به زعم خودشون اون اسامی که باید بر اونها برده شده برده نمی‌شد. این رو در 4-5 شب قبل خدمت عزیزان که ورود و مدخل این مباحث بود عرض کردیم و کلو من موضوع که رسم الله علیه، اون مکتب بودکرایی به اسم لات و منات و عزا کارد رو می‌گذاشت می‌برد. مکتب توحید آمد فرمود فقط یه نام است که مالک وجود است، به نام او باید کار را آغاز کرد. افتراءً علیه، در پاسخ تمام این، در نهایت و در انتها آیه خداوند سبحان و متعال تمام اون که این، اون که اینها میگویند افتراءً علیه، اینها افتراء بر خداست. خداوند سبحان اگر حلیت و حرمتی در اشیاء قائل میشود، عزیزان ما قائل به آنیم که حلیت ها و حرمت های الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اینها وهم نیست، اینها قراردادهای اعتباری ذهنیت ما نیست که ما به ذهن خودمون تشخیص بدهیم هازا حلال و هازا حرامون. اگر در شرع مقدس اسلام میخوانیم حلال و محمدن، حلال و الى یوم القیامه و حرام و حرام و الى یوم القیامه التی لن، به لحاظ این که در شرع مقدس اسلام حلیت ها و حرمت ها تابع مصالح و مفاسد واقعی است، نه اعتباری، اونها که عوض نمی شدن. مصلحت صحت صدق و فائده و حسن صدق هیچگاه از صدق و راستی جدا نمی شدن، و مفسده کذب و دروغ که از او جدا نمی گردن. مصلحتی که در باب خوردن طیب وجود دارد، مفسده ای که در باب خوردن نجاسات وجود دارد، که اینها صابدیت عبد که جدا نمی شود از ذاتی حقایق. خداوند سبحان حکمی رو که وضع می کند بر روی شیعی هازا حلالون هازا حرامون بر اساس مصالح واقعی است. اون مصالح واقعی رو چه کسی می تواند دست پیدا کند بر اون؟ لا یعلمها الا الله، جز خداوند سبحان به مصالح و مفاسد واقعیه امور کس نمیتواند دست پیدا کند. لذا جعل احکام شرعی و تشریع از آن خداست و بس. وجود مقدس نبی مکرم اسلام مشرع است، بیان شرع میکند و الا شارع خداست. خداوند سبحان است که ان الحکم الا لله، حکم از آن اوست. در کتاب شریعت خداست که حکم میکند، بلاز این که مصالح و مفاسد واقعیه اشیاء را فقط او میداند، چون اون خبیر است. ما خبریت نداریم، خبریت اون علم به ذات و حقایق اشیاء است و این اختصاص به حضرت باری تعالی دارد. فرمود افتراءً علیه، اینها دروغ میبندند بر خدا. چی گفته است که اینها حلال است، اینها حرام است، این تقسیمات چیست، اینها میکنند؟ سیجزیهم، خدا به زوری جزای اینها را میدهد. به ما کانوی افترون، به سبب این افتراء و دروغی که بر خداوند سبحان میبند. این سه مسئله. مسئله چهارم، و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم علی ازواجنا. یکی دیگر از تقسیماتی که میکردن که این برخواسته از اون عدم اعتدال در نگرش به حقوق زنان در جامعه اون روز بود، و به هر حال اون تبعیض فاحشی که بین جنس زن و مرد قائل بودن در فرهنگ خودشون جاهلیت عرب، یکی از خصوصیاتشون این بود که از انحرافات خداوند مطرح میکنن. و قالوا ما فی بطون هذه الانعام، اون چه در بطن و شکم این حیوانات ماست خالصة لذکورنا، هر جنینی که در بطن و در شکم این حیوان است، این میش دارد، این گاو دارد، این شتر دارد، هر جنینی که در شکم این حیوان ماست، این جنین این فائده ایست اختصاصی از آن مردان، زنان در اون هم ندارن. این اگر سودیست، اگر حاصلیست، اگر عائلیست، اگر حیوان نویست، این اختصاص مردان امت دارد. زنان در جنین حیوانات هیچ حق مالکیت و تملک و برخورداری ندارن. چرا؟ فقط یه صورت. قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا، این فقط اختصاص مردان دارد. و محرم علی ازواجنا، و این بر همسران و زنان ما حرام است. چرا؟ فقط یه صورت دارد. و این یکم میتتن، اگر این حیوان، این جنین مرده به دنیا آمد و زنده به دنیا نیامد، اونگاه ممکن است که بگوییم زنان هم در این سهم دارن. اونگاه اگر میته بود، البته مستحضرید که جامعه عرب از میته استفاده میکرد. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر در احکام اسلامی است، و الا از میته اونها استفاده میکردن، منطقه یک قضارت و یه ناپسندی ذاتی بود به هر حال در خود میته، لذا رغبت کمتر بود به آن. آنی که بیشتر مرغوب بود میگفتند از آن مردان است. اون چه که رغبت کمتر و میل کمتری در اون وجود داشت، ایراد ندارن زنها هم بیایند از این میته استفاده کنند، برخوردار باشند. این هم باز یه جعل حکم باطل ناپسندی که برخواسته است اون نگرش سوء و نامتعادلانه به حقوق زن و مرد در بین جاهلیت عرب بود. قرآن اینها رو میگوید و تخطئه میکند، اینها رو محکوم میکند عزیزان. ما یه بحثی داریم، به هر حال این وقتی که حال در صدد بیان این اصل و این بحث نیستیم، شاید به جای خودش گفته باشیم، توفیقی باشد باز نیز خواهیم گفت. ما اصلی داریم به طور کلی در سراسر سرتاوای فقه شیعی را از دیا از حدود طهارت تا دیات گرفته است. تمام موارد فقه رو در بر میگیرد، تمام احکام شرعی رو در بر میگیرد، اصالت الاشتراک. اصل اول آن است که پیغمبر با امت یه وظیفه دارن، یه حق دارن، این شد اصالت الاشتراک. اگر بناس پیغمبر وظیفه خاصی داشته باشند، امتیاز خاصی داشته باشند، بار سنگینتری بر دوش پیغمبر باشد باید گفته بشه، و الا اصل آن است که پیغمبر با امت یک وظیفه دارد، الا ما خرج من دلیل، مگر اون که دلیل بیاید خارجش کند این بحث رو. این میشه اصالت الاشتراک. اصل آن است که در اسلام سبی و غیر سبی، سبی کودکان، کودکان ممیز و غیر کودکان، اینها یه حقوق دارند، اینها یه امتیازات دارند. خود سبی اسامی که به حال داده میشه، گاه اینها در خود شهر نکته دارد، اون حالت سباوت یعنی جست و خیز، اون حالت شادابی. وقتی میرسد به یه سن خاصی، این نوجوان دیگه در مرزهای اوان نوجوانی است، اون سباوت، اون حالت نشاط و شادمانی و اون حالت میاد، خود حالت به اصطلاح شادمانی است، نشاط خاصی است. اصل آن است که در اسلام بین معامله سبی و غیر سبی فرقی نباشد. ما می توانیم با فرزند ممیز، با نوجوان ممیز معامله کنیم، خانش بخریم. اصل اولی می گوید بله می توانیم، الا ما خرج من دلیل، مگر دلیل معنا بیاید، و الا سبی ممیز می تواند مالش بفروشد، مالش بخرد. از گذشته اگر خاطرتون بود یه بحثی بود که آیا با بچه میشه معامله کرد یا نه، تحقیق اون وقت مطرح می‌کردن، با کودکان میشه معامله کردن، با بچه‌ها معامله نکنید، با کودکان معامله نکنید. خب این بحثی بود است که خیلی از فقها خط قرمز در این کشیدن. مرحوم مقدس اردلیلی معاملات سبی ممیز را ممضا می‌داند، قابل قبول می‌داند، چون که عقلای عالم هم قابل قبول می‌دانند. اصل اشتراک است، مگر دلیل قوی بیاید این بحث رو به هم بزند. و این قضیه خیلی طول دارد، من اشاره کردم خدمت عزیزان. من جمله از مصادیق اصل اشتراک، اصالت الاشتراک، اصالت الاشتراک بین الرجال و النساء است. اصل اول آن است که تکالیف شرعیه بین زنان و مردان برابر است، حقوق بین زنان و مردان برابر است، الا ما خرج به دلیل، مگر اون مواردی که می آید دلیل خارج می کند. خطاب می رسد وقتی که اون زن عمود خیمه رو برداشته است، اون پیرزن با اون وضعیت میخواد به طرف دشمن بشتابد، سر بریده پسرش به دامنش افکنده شده است، سر بریده پسر رو میبوسد، میگذارد، علم برمیدارد، به طرف دشمن میرود، وجود مقدس مولا الکونین ابی عبدالله میگوید مادر وهب برگرد، قد وضع عنک الجهاد، خدا از تو زن جهاد نخواسته است، برگرد. مگر اونجا که دلیل خاص میآید، جهاد المرأه حسن التبعل، خدا از زن جهاد این چنگی نخواسته است، جهاد تهاجمی نخواسته است، تدافعی نخواسته است، حکم خاص میاد، دلیل خاص میاد، یه حقی را، یه وظیفه ای را، یه تکلیفی را از دوش زن بر میدارد یا میگذارد. اصل اول اینه که اینا مشترکن با هم، اگر هر امتیازی است بار هر دوست، اگر هر تکلیفی است بار ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و الصابرین و الصابرات و القانتین و القانتات، قانتات تا پایان ده صفت رو خدا میگوید، یکی زن، یکی مرد، یکی زن، یکی مرد، در سوره مبارکه احزاب. اما ادله خاص میاد مسیر پاره از تکالیف رو جدا میکنه، میگه اینجا حق زنان است، اینجا حق هم. پس زن و مرد یه اصول اشتراکی با هم در حقوق و تکلیف دارن، بعد یه متفرداتی دارند، این متفردات غیر قابل انکار است. یعنی اگر کسی بخواد این متفردات و احکام خاص زن و مرد رو انکار کند، نص صریح قرآن رو انکار کرده است. نؤمن به بعض و نکفر به بعض میشه، شخصی را قبول میکند و شخصی را رد میکند، اینها تصریح خود قرآن کریم است. اختلافات لذکره مثل هز الانسه در باب ارث یا دیگر خصوصیات، اینها دلیل خاص داره، اگر این دلیل قرآنی نمیبود هیچ فرقی نمیکرد. پس بنابراین اصل اشتراک است. خداوند سبحان اعتراض میکند اینجا بر جاهلیت که من اندی از پیش خودشون میان یه تفصیلی بین زن و مرد در این باب قرار میدهند و میان پا بر حقوق زنان میگذارند. اینا میگن اگر میته باشد به زنان میدهیم و الا به زنان نمیدهیم. فرمود سیجزیهم، باز هم خداوند سبحان گفتار اینها و عمل کرده اینها را جزاشون را خواهد داد. انه حکیم و علیم، حضرت باری تعالی به حکمت به علمش عمل میکند، نه با این خصوصیاتی که شما میپسندید و عمل میکنید. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سبحان بغیر علم. خب تا اینجا پنج عمل ناپسند و زشت مطرح شد. از اینجا خداوند سبحان یه جمع‌بندی میخواد این پنج سنت غلط و زشت جاهلیت رو از پاریکالا بفرماد. میگه قد خسر الذین قتلوا اولادهم. تعابیر اینها کلیدی سویزن، دقت ظریف دارد. با دست این نکته ها استفاده کرد. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سبحان بغیر علم. سه صفت برای یکی از کارهای اینها مطرح شد، همون کاری که اول گفتیم. و این بود که اینها قربانی در پای بت‌ها دارن. چی رو قربانی میکنن؟ انسان را، فرزندان خودشون رو در پای بتان. ما ذبح علی النصب به تعبیر بعض از مفسرین همین است، کشتن و قربانی در پای بتها. فرمود به تحقیق این قد وقتی بر سر فعل ماضی میاد تأکید رو میرساند. قد خسر الذین قتلوا اولادهم مؤکدن، مانند ان و ان حالت تأکید رو میرساند. قد خسر الذین قتلوا اولادهم، هر آینه مؤکدن خسران میبینند اون کسانی که قتل و اولادهم، سرمایه از کف میدهند اونها که اولادشون رو میکشند. در این جاهلیت در این سنت عمل میکنند. اینها هم خسارت در دنیا میبینند هم خسارت در اولاد. خب اون چه مسند است در شرع مقدس اسلام؟ یکی خود عبارت خسرو اینجا نکته دارند. چرا؟ چون خسارت در جایی گفته میشه که انسان سرمایه از دست میده. وقتی کسی رأس المال از دست میده، سرمایه از دست میده، این چه خسارت؟ حکایت بر اصل ان الانسان لفی خسر است. و ظاهر امر آن است که یکی از بزرگترین سرمایه های انسان فرزند است. خداوند سبحان به لازم که فرزند رو جز سرمایه ها میدهد به انسان، لذا اینجا تعبیر خسران دارد. قد خسر الذین میفرماید. اینو عرض کردم بارها به ماهانه های مختلفی خدمت عزیزان در سوره مبارکه تبت اعتقاد در این است در نظر ما. تبت یدا ابی لهب الوتب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. بریده باد جدا باد خسران به هلاکت باد دو دست ابی لهب. اونجا خداوند مطرح میکند این دو دست کدام است؟ این دو دست این دو دست نیست. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نه مال ابو لهب به درد ابو لهب خورد. این از معجزات قرآن است، چون هنوز پیش نیومده. قرآن دارد خبر از آینده میدهد که در آینده چه خبری پیش میاد برای ابو لهب، هنوز نیومده است. ما اغنا عنه ماله، مال ابو لهب به درد ابو لهب نمیخورد. ما کسب، و اون که ابو لهب کسب کرده است به درد او نمیخورد. پاره ای از بزرگان و عظما مفسرین اعتقاد دارند میگن این ما کسب یعنی فرزند. چرا؟ چون ان ولد الرجل من کسبه. از مهمترین ما کسبها و سرمایه انسان فرزند داده نیست. فرزند رو اسلام سرمایه میداند، ما کسب میداند. در ماجرای زندگی ابو لهب در زیل اون آیه سوره مبارکه شریف نقل میکنن که برحال مبتلای بیماری عدسه شد. بیماری عدسه یه نوع بیماری بود تا اون گونه در بدن پیش میامد، مصری شدید تمام بدن رو عدسگونه تاول میگرفت. هنگامی که مبتلای بیماری شد هیچ کس به نزد او نیامد. همسر فرزندان همه ابو لهب رو رها کردن. تنها خدمتی که کردن این بود وقتی که مرد خانه رو بر سرش خراب کردن، زیر آوار دفنش کردن. حاضر به دفن جنازه این سید قریشی هم نشدند. جناب ابو لهب عموی پیغمبر، اون انسانی که متقبل و فرو رفته در لجاجت به عناد و کفر و ستیزه با نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی. ما کسب فرزند آدمیست، جز سرمایه میداند. از دست دادن اون خسارت است. قد خسر الذین، این خودش بهترین سرمایه است. چرا از دست میده؟ بارها شنیدید اون حدیث رو که خب هرچند گفته شود واقعا جا دارد و بیشتر توجه دارد، مخصوصا برای والدین معزز که بدونن با این سرمایه های خودشون باید چگونه عمل کنن، بدونن قدر این سرمایه ها رو بدونن درست تجارت کنن. اگر خداوند عطایی میکند و فرزندی موهبت الهی میشود، حواسشون باشد که با این ماکسب درست معامله کنن با خدا و خلق، به خسارت مبتلا نگردن. اونجا که فرمود ما تبن آدم ونگت عمل هو الا ان سلاس، می میرد انسان پرونده بسته می شود جز از سه عمل. یا اون که صحیفه ای دارد، نوشته ای دارد، کتابی دارد، اصل علمی دارد که از او باقی می ماند تا زمان وجود دارد، تا زمانی که باز می شود نهج البلاغه وجود مقدس امیر المؤمنین. صاحبان فضل و فضیلت میگویند درود بر روان پاک سید رضی. این بزرگ مرد چه زحمتی کشید نهج البلاغه رو جمع. کافیست برای سید، برای فرزندان سید کافیست. اون که بعد از هزار سال از خدمت و زحمت او گذشته است و یاد او میدرخشد در زیر نام وجود مقدس امیرالمومنین بر پشت جلد نهج البلاغه، نام سید رضی میدرخشد که گردآوری کرده است، جمع‌آوری کرده است این مجموعه و این صحیفه را و این کتاب معرفت و دانش. یک کسی به صحیفه و نه اون مرده است اما باقی میماند. دوم صدقه جاریه، صدقه جاریه در قبال صدقه مبتوله است. شما سفره میندازید، اهل ایمان به اطعام میکنید، میان جمعی مینشینن، درود خدا بر شما باد، افضل الاعمال اشباع الکبد الجائع، از با فضیلت ترین اعمال سیر کردن شکم گرسنه است، توش مسلمان و غیر مسلمان هم نیفتاده است، به یه جاییش اگر برسد غیر مسلمان رو هم در بر میگیرد. مؤمن و غیر مؤمن ندارد، افضل الاعمال اشباع الکبد الجائع، سیر کردن شکم گرسنه فرمود، نفرمود اشباع کبد الجائع المؤمن، کبد الجائع الورع متقی، نه، سیر کردن شکم گرسنه از بندگان خدا، این افضل از با فضیلت‌ترین اعمال است، افضل الاعمال اشباع کبد الجائع. خب این خودش خوب است، سفره افکنده میشد، اما نام این صدقه مبتوله، چون وقتی که سفره برچیده شد تمام شد دیگه، آثار و قدرتی که این غذا در این بدن ایجاد میکند، بگه 24 ساعت بدن ما آیت علل از این استفاده میشود و بعدم تمام میشود، رفت دنبال کار کیش. این صدقه مبتوله بطله، بطلا بریده میشود، اما صدقه جاریه اونه که نه، کسی که اهل صدقه جاریه است کیف است، زیرک است، کاری میکند که این سفره برچیده نشود، این سفره پهن باشد، یه خشتی که در بنای یه مسجد میگذارد، یه خشتی که در بنای یه مؤسسه فرهنگی میگذارد، در بنای درمانگاه خیریه میگذارد، بیمارستان میگذارد، مسجد میگذارد، کتابخانه میگذارد، فرض بفرمایید مدرسه میگذارد، یه نوع این امارات و ابنیه، این خدماتی که اینها باقی است تا زمانی که این بنا باقی است، صدقه هم جاری است، جریان داره، هیچ قطع نمیشه. اینو میگم صدقات جاریه، و همیشه صدقات جاریه بر صدقات مبتوله رجحان دارد. اون صدقه جاریه آن است که صحیفه انسان رو باز میگذارد، نمیگذارن دلندن، همیشه هی نوشته میشه درش، ما رفتیم تمام شد، عمر گذشت، دست ما کجا و خرما بر نخیل، اما پرونده باز است، هنوز دارن صبر میکنن. سمومیش ولد و صالح، فرزند صالح، هنگامی که فرزند صالحی از آدمی باقی میماند، نتیجه اون میشد که پرونده بسته نمیشه، صحیفه عمل باز است، هر اون خدمات و زحماتی که از طریق این فرزند صالح عمل میشود، اون والدین رفته و دست کوتاه از این عالم مشترکند، اونها نیز برخوردارند، آنها بهره می‌برند از خدمات و صلاحیت‌هایی که این فرزند صالح نشان می‌دهد. این عنایتی است که خداوند می‌کند به آنها که چنین خدماتی را به جامعه عرضه می‌کنند. صحیفه عمل اینها را نمی‌بندد، باز می‌گذارد که اینها برخوردار و بهره‌مند باشند، بیش از عمر خودشون و بیش از استعداد و ظرفیتی که نشان دادند. این سرمایه عظیمی است. مگر این سرمایه را چه گاهی اوقات یه لطائفی در روایات معصومین دارد، این موت این آشف دعا اون حاضر و این موت فمغفرتون قابل، اگر فرزند باشد دعاویست حاضر، اگر برود مغفرتیست در انتظار. یه عباراتی، یه جملاتی که قرآن میداند اینها قابل توجه و قابل تأمل است، و باید بیشتر به ارزش وجودی فرزند با این عبارات پی برد و این عطای الهی رو درست در جای پیش، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، قرة العین، گونه فرزند رو دانست و در امر او اهتمام کرد. فرمود قد خسر الذين قتلوا اولادهم، اینا عجب خسارتی میکنن که آسیب زدن بالا و چنین از بین میبرن فرزندانشون را. علت صف هم اینا اگر چنین کارهایی انجام دادن رو صف هست، خود کلمه صف ها در لغت عین نقصه، سفیه اون کسی را میگن که کم دارد، سفیه اون کسی که سبک مکز است، سبک سر است، خود سفاهت یعنی نقصان و کاستی، صفحن این اگر این کار رو میکنه اون صفاحت هست، اینها از روی نابخردی است که چنین عملی را انجام میدهند به غیر علم. صفت سومش کار خیلی جاهلانه است که چنین عملی را انجام میدهند، و لا عقل و تدبر و منطق و علم هرگز رضایی به چنین جنایتی نخواهد داد. و حرموا ما رزقهم الله، از یه طرف یه سری کارشون این بود، کارهای دیگر گفتیم، گفتن این حرام است بر این گروه، اون حلال است بر اون گروه، این بر زنان حرام است، این بر مردان آزاد است، فرمود این حرمت هاشون هم بازیچه بود. و حرموا ما رزقهم الله، اینها حرام میکردن بر خودشون اون چرا که خدا روزی داده بود، بر دیگران حرام میکردن اون چرا خدا روزی کرده بود، افتراء علی الله، از باب بستن دروغ و افتراء بر خداوند سبحان، اینها بدعت در دین خدا میگذاردن. قد زلوا و ما کانوا مهتدین، اینها در وادی ضلالت میرفتند و در میدان هدایت هرگز گام نهادند و به سرای هدایت نرسیدن. خب تا اینجا دیگه این ماجرای خرافات و اباطیل جاهلیت رو خداوند سبحان پروندش می‌بندد. یه آیه باز برمیگردد از طرف سخن از توحید میگوید و باز مجدد بازگشتی است به همین منطق جاهلیت که دو نکته دیگه رو تذکر می‌کند. منتها به لحاظی که تفنن در بحث باشد، خستگی در مخاطب قرآن ایجاد نشد، خداوند یه بین الهلالی می‌دارد، باز مجدد به بحث برمیگردد. این شیوه قرآن است. همیشه وقتی که بخواهد ملال بگیرد مخاطب را، می‌بینید عوض میشه مسیر، سخن عوض میشه. در بین قصه خداوند اخلاق میگوید، در بین اخلاق و احکام قصه میگوید، یه مرتبه مسیر سخن عوض میشه. فرمود و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات. خداوند سبحان اون ذاتی است که قرار داده است. این بحثا قبلا گفته شد در این سوره، توضیح هم دادیم، تفسیر هم کردیم. خداوند ذاتی است که ابداع کرد، ایجاد کرد برای شما بساطین. این جنت ها و بساطینی که خدا به شما داده است یا معروشات است یا غیر معروشات. معروشات از ماده عرش میآید. عرش این مقام بلند، هر شیء مرتفع رو عرش میگویند. تخت سلطان رو عرش میگفتند در گذشته به لحاظ اون رفعتی که داشت. شما یه درخت ها و جنت هایی دارید که اینها معروشاتن. اینها شاخه ها بلند است، اینها رو بلندی ها میگذارید، اینها نیاز به اون دارن که بر زیر اونها پایه ها بزنید، اینها برسی نیاز به اون دارن به تعبیر محلی ما که زیر اینها چفت بزنید، این تاک ها و مور رو بر روی اینها قرار بدهید. بینا میگن معروشات، اینها که اینچنین هست و غیر معروشات هست. به خداوند یه سری درخت ها رو قرار داده است و جنات رو که نه، اینا رو زمین هم پایین هم نزدیک هم دم دست هم دو اینچنین حالتی را دارن. و نخل و زر، باز میبینید همونجا که در اون سوره مبارکه در مدتی قبل اشاره کرده به خصوصیات نخل، باز مجدد تکرار شد. و خرما و زر، زراعت هایی که دارید شما مختلفاً اوکلو، اینا هر کدام یه خصوصیت غذایی دارد، هر کدام یه فائده تغذیه‌ای برای شما دارد، هیچ کدام شما را از اون دیگری مستغنی نمی کند. اگر کسی بخواد ویتامین بدنش رو فقط با سیب زمینی مثلا تامین بفرماید، حداقل در 24 ساعت با 3 کیلو سیب زمینی بخورد تا بتواند تامین ویتامین بدنش بکند. خب این شدنی نیست که انسان از یه نوع ماده غذایی مختلف، فرمود اینها مختلفن اوکلو، هر کدام یه خاصیت غذایی دارد. یه جمله ایست از بوالی سینا که این از کلمات حکیمانه بوالی است، کلون یداوا علا نبت بلده. اگر رفتید وارد سرزمین شدید، اول از میوه ها و از سبزی ها و رویدنی های اون سرزمین بخورید، خودتون رو پادزر میکنید، واکسینه میکنید، خیلی از اطلاعات را نمیگیرید. در خاک و در این هوا و در این منطقه یه ارتباط به یه حالت تنگار، اگر شما استفاده کردید از سبزی این منطقه، شما حساسیت ندارید به این هوا دیگر، شما واکسینه میشید، مسئولیت میابید. خدا یه خصوصیتی بین محصولات این سرزمین و آب و هوای اینجا قرار داده. یک از مشکلاتی که ما داریم الان اینه دیگه، برای ما از اون سو باید محصولاتی را بیاورن که ممکنه خیلی هم با ساختار بعض از خصوصیات این منطقه هماهنگ نباشه، مثلا بذار پیامت ها و عوارض هم دارد در جای خودش. فرمود مختلفاً اکلو، اونجا در جمله بو علی اینه که هر کسی میتواند دوای خودش رو در رویدنی های همون سرزمین و در میوه‌جات و در سبزی های همون سرزمین پیدا کند. هر کدام خصوصیت و خاصیتی دارد، ساختار این بدن رو جواب میدهد. مختلف نخورم و زیتون و رمان، چون اینا قبلا توضیح دادیم رد میشن. زیتون رو اشاره میکند خداوند سبحان به لحاظ اون جایگاه و نقش اساسی که دارد در به اصطلاح در سوره مبارکه مؤمنون، هم خداوند به بعد ماده روغنی بودن اون اشاره میکند، هم سبقن للآکلین به لحاظ اون آراستگی و وضعیت خاص و زیبایی و زینت اون. و رمانه، خرما رو، باز انار رو خداوند اشاره میکند. این هم اون شب اشاره کردیم، اون شعرش هم خواندیم و به هر حال خصوصیات انار رو هم گفتیم خدمت عزیزان، بسته بندی بودنش هم گفتیم، متشابه هم و غیر متشابه. خداوند میوه های شبیه قرار داده است، غیر شبیه قرار داده است، در رنگشون، در شکلشون، در مزهشون، در طعمشون، در خواصشون، در خصوصیاتشون ذات هدیت فراگیر قرار داده است اینها. حالا جمع بندی، کلوا من ثمره، بندگان خدا بخورید از ثمره ها و از ماحصلی که خداوند سبحان برای شما قرار داده است. کلوا من ثمره، بخورید از ثمره این محصول ها. اذا اثمره، هنگامی که اینها آماده شد، اینها هنگامی که آماده شد، هنگامی که رسید، هنگامی که بلوغ یافت، از این میوه ها برخوردار باشید. اما منطقی که خدا شما را با آن میخواند این است، شعار اسلام اینه، کلوا حال که خوردید و آتو حقه یوم حسابه. در اسلام خوردن تموم نمیشه، یعنی به دنبال خوردن چیست؟ خوراندن است. خوردن آخر خط نیست، خوردن و خوراندن منطق شرع مقدس اسلام است. گاهی داریم در بعض از مکروهات شرع مقدس میگفتن، بعض ایزان سوال میکردن زمانی جزئیات قضیه رو، که اساسا تنها خوردن در اسلام مکروه است، تنها خوابیدن در اسلام مکروه است، تنها سفر کردن در اسلام مکروه است. وقتی بابش باز میکنیم خیلی چیزها رو در بر میگیرد. فرمود بخورید، خداوند به شما داده است، اما شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. اگر خدا امکانش بهتون داده است که میتوانید، قدرت اقتصادی دارید، برخوردار و بهرمند از عطای الهی باشید، کار رو به اینجا ختم نکنید، تقسیم کنید. لذتتون رو تقسیم کنید، عیشتون رو تقسیم کنید با بندگان خدا، بهره برداری خودتون رو تقسیم کنید با بندگان خدا. و آتو حقه، و جالب این است که خدا تعبیر عجیبی می کند، و بدید حق خدا را، و آتو حقه یوم حسابه، اون روزی که شما حسب می کنید. حسب در لغت به معنای قطع کردن و چیدن. وقتی که می چینید این محصول را، وقتی جدا می کنید این محصول را می خواهید استفاده کنید. و آتو حقه، جمله اکثریت مفسرین اتفاق دارن، چون به لحاظی که سوره مبارکه انعام در مکه نازل شده است، مسئله زکات در اسلام در مدینه آمده است، این داره در مکه میگه این بحث زکات نیست، این زمین سازی است. خدا دارد آماده میکند دلها را برای دل کندن از این مسائل. خداوند دارد آماده میکند اذهان را برای اون نزدیکی و تقارب با یک دیگر و بین بندگان خدا انس ایجاب کردن، و این انعطاف و توجه اونها که دارند و اونها که ندارند در جامعه اسلامی به یک دیگر، دارد ذهن رو خدا از اون روز آماده میکند. این حقه. حق به چه میگوید؟ به اون امر ثابت. حق اون چیزیست که یا باید ادا شود یا باید صاحب حق اعلام براءت کند. اینو دارید. این روایتی خیلی تکان دهنده است. این روایت للمؤمن مرحوم شیخ انصاری رو در مکاسب نقل میکنه، از کراجیفی نقل میکنه. للمؤمن علی المؤمن 30 حقا، هر مؤمنی بر مؤمن دیگر 30 حق دارد. هر کدام از شما کنار هم نشستید با اون دیگری 30 حق دارید، که اولین حقش اینه که با سلام پاسخ دادن آغاز میشود. اولین حقش اینه که پاسخ سلام رو بدید. وقتی نیست الحمدلله در بین جامعه ما، اما خدا نکند باشد، به هر حال گاه میبینید یه بخلیست به این جهت. چند شب قبل عرض میکردم گاه یه بخلیست به این جهت، گاهی حاضر میشه این زبان مختصر رو تکانی میدهد، کله رو تکانی میده. او بابا این زبان که سبکتر است، این رو باز کن. ما گفتیم نشید، بگو که بشنود. اصلا سلام باید چه باشد؟ افشاء السلام. افشاء یعنی چه؟ فاش، آشکار کردن. آشکار کردن است. افشاء السلام، من افش السلام. اون کسی که افشاء السلام میکند و اطعم الناس، مردم را اطعام میکند، سلو و الناس نیام، و حالی که در دل شب برمیخیزد مردم چشم بستن، او چشم باز کرده است. بگو به اینها پیغمبر ادخلوا الجنه بالسلام، بگو با عافیت وارد سرای بهشت بشی. نماز به اصطلاح سلام رو باید افشاء کرد، باید بلند باشد، هم خودش هم جوابش، هم با صدای بلند سلام کرد، هم با صدای بلند جواب اون شی. از اینجا شروع میشه دیگه، حالا تا عیادتش، تا جواب دعوتش، اجابت دعوتش، تا در غیبتش اگر چیزی گفت، کسی حرفش زد، دفاع کند از حریمش. نذارم تو بگن ما هم بشنیم، بگیم ها خوش سر شابت غیبت کرد. خب خود شما چه غیبت کردن؟ وظیفه مسلمان اینه که در غیاب برادر مؤمن دفاع کند از خودش، از ناموسش، از جانش، از آبروش، از عرضش. 30 حد است تا آخرش که خلاصه در مراسم تشییع جنازه و دفن شرکت کند، تا در مراسم مرگ و تدفین شرکت 30 تا حد است. بعد در پایان دارن لا براءت منها، از این 30 حق براءت نمیاد الا بالاداء او العفو. یا باید ادا کنید این 30 حق را به هم، یا باید هم ببخشید، بگید آقا جناب مؤمن من از 30 حقی که شما بر من داری گذشتم. او هم بگید آقا من از 30 حقی که شما بر من داری گذشتم. تهاتوری باشن، میگن معامله تهاتوری، این حقوق تهاتوری بشه، به پای هم ساقط بشه. و الا حق آن است که یا باید ادا بشن یا باید صاحب حق بگیره از حقش. فرمود و آتو حقه یوم حساب، این حقه. شما اون زمانی که دستتون میرسد به این محصول، بدانید دست دیگران نمیرسد. وقتی سفره شما باز میشود، بدانید سفره هاییست که باز نمیشود. من نمیخوام وارد فقیر شم، اما از ثمرات این محافل عزیزان باید این باشد. خب میدانیم مشکلات داریم، برها گاه مشکلات و مزیقه های اقتصادی بر همون ممکن است باشد، اما خلاصه کار و مما رزقناهم رو وقتی خالق عالم و وجود فرمود هیچ حد و اندازه براش تعیین نکرد. فرمود و مما رزقناهم، ممکنه یک کسی رزقش 1 میلیون تومان باشه، ممکنه یک کسی رزقش 100 هزار تومان باشه، ممکنه است یک کسی رزقش 10 هزار تومان باشه، ممکنه یک کسی 1000 تومان باشه. تمام مشمول آیه شریفه میشه و مما رزقناهم، از هر چی بهتون دادیم میونتمون، هر چند کم یا زیاد. گویا حقیقت انفاق در تمام موارد تسری دارد و جریان دارد. و وقتی میرسد نامه به دست انسان میاد 10 صفحه 12 صفحه، شکایت دارد مؤمنی در همین محفل محترم نامه به دست بنده رسیده است، شکایت دارد با 9 سر عائله، زراوی پیغمبر، 6 دختر 4 پسر 5، چطور که این آقا باید در حال 24 ساعت چون سفره باز باشد اما در اون نام خوشی بیش نباشد، چطور میتونه لقمه از دهان من شما پایین برود؟ بعد در این مجالس قرآن بنشینیم و بلنشیم مسئولیت برامون نیاد. فرمود و آتو حقه یوم حسابه، برید حق ضعفا بندگان خدا را، برید حق نیازمندان بندگان خدا را، بخورید، خدا نمیگه استفاده نکنید، کلو موش جامتون، چی حرام کرده سوزی های خدا را بر شما، کلو. اما و آتو حقه، در کنار خوردنتون شما فرزندانتون اشتها دارن، میل دارن، اما بندگان گرسنه خدا و فرزندان مؤمنینی که به هر دلیلی اینها ناتوانی دارن، اینها اشتها ندارن، میل ندارن. خدایا ما را به وظائفمون که بر دوشمون نهاده‌ای به حق قرآن عامل و آشنا بگردان، ما را مدیون خودت و بندگانت نمیران. فرمود و آتو حقه یوم حسابه ولا تصرفو، در استفاده و در برخورداری و در اکل و در آتو حقه، در هر دو، ولا تصرفو و میزان به اعتدال رو نیز نگه دارید، چه در مصرف خودتون چه در انفاقتون، در همه جا بر اساس اعتدال حرکت کنید. ولا تصرفو، بارها از گفته شده است به تجزیه و صبران گرامی که ما دو لغت در قرآن داریم، بحث مفصلش هم در صبح‌های محرم گفتیم، ما یه بحث اسراف در قرآن داریم، یه بحث تبذیر داریم. گاه مصرف، مصرف غیر عقلایی است، عاقلان نمیپسندند چنین مصرفی را، شرع مقدس نیز خط بطلان میکشد. اینجا صرف و سرمایه گذاری نام این تبذیر است. اونجا که شما در مسیر غیر عقلایی صرف سرمایه میکنی نام این تبذیره. و ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین اخوی های شیطانند، اینا با پیمان با شیطان پیوند دارند. ان المبذرین کانوا، اما گاه نه، شما مسیر مصرفتون عقلایی است، منتها اندازه رو رعایت نکردید، میزان شما دانستید که شما در این خانه نیاز به پرده دارید، نیاز به چراغ دارید، اما چه مقدار، چه مبلغ باید قیمت این پرده باشه، قیمت این چراغ باید، قیمت این لوس چقدر باید باشه، قیمت این فرش چقدر باید باشه. تا یه حدی اگر بود فبها و نعمت نوش جان شما، اما اگر یه حد گذشت مصرف، مصرف عاقلانه است، عقلایی است، اما تا کجا؟ بی حد است یا با حد است؟ مصرف در شرع مقدس اسلام حد دارد یا ندارد؟ الگوی مصرف در شرع مقدس وجود دارد یا ندارد؟ دنیای امروز داره داد میزند که الگوی مصرف برای انسانها امروز چیست؟ چه مقدار کافی است؟ اصلا خود این عنوان کتابه، چه مقدار کافی است؟ چه مقدار کافی است برای بشر؟ این شهر پیشینیش جرده هست. اگه امروز دارن داد میزنن اقتصاددان های دنیا، حالا به فکر یه عمر دویدن دواندن، امثال آلامستیک ها گفتن ده خب هدف از اقتصاد مصرف است، مصرف است، مصرف است، بردم یه مرد دیدن ها تلمبار شده است، به اوج رسیده است مصرف، میگن حالا مصرف را کنترل کنی که مقداری توازنی باشه. بابا شهر مقدس از اول پیشبینیش کرده است، کلو و آتو و لا تصرف، تولید توزیع همه چی بر اساس اعتدال، مصرف اعتدال، تولید اعتدال، در همش اعتدال باشد. ولا تصرفو انه لا يحب المصرفين، اسراف نکنید که خداوند سبحان دوست ندارد مصرفین را. و من الانعام حمولتن و فرشا، نعمت های دیگر را خداوند مطرح می کند و ادامه مباحث که باز بازگشتید به سنت های جاهلیت انشاءالله فردا شب در شب ختم این محفل محترم ادامه مباحث و گفتگو رو خدمت سروران گرامی به فضل و قوه الهی تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بنماید. سلامات و درود بر شما. قبل از تذکر و ذکر مصیبت که استفاده خواهیم کرد امشب مصادف است با شب 14 خرداد ماه و فردا دومین سالگرد رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب بنیانگذار جمهوری اسلامی شخصیت الهی و کم نظیر عصر حاضر ما حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه است. بزرگی که به گردن مسلمین در قرن ما حق بسیار عظیم دارد. خدایا به عظمت قرآن و به عطرت طاهر روح بزرگ آن مرد را از محضر قرآن بهره‌مند بگردان و به قدرتمندان ما و به حاکمان ما متولیان امور ما قدرت اون بده که در خطوط اون بزرگوار گام بردارند. شهیدانی که در این بنیاد بزرگ سهم داشتند ارواح مطهرشون از محضر قرآن در این لیله جمعه و شب رحمت برخوردار بهره‌مند بگردند. ما رو نیز قدام خون شهیدانمون قرار بده. فردا شب شب اربعین و ارهاب 40 شب خواهد گذشت از ماتم و ازماع وجود مقدس حسین الفنی. ماتم اربعین فردا شب میگوییم، اما دیگه خب 40 شب دقیق میگرد از کدام ماجرا؟ از اون شبی که این بیابان قوقایی به پا شده است. وقتی برمیگردد انسان تاریخ رو نگاه میکند ببیند 40 شب قبل در این بیابان چه خبر بوده است، چه کسانی روی این خاکی استادن. شب شب جمعه است، میگم که رحمت بیشتری باشد برای جمیع حقدارانمون و دلها بیشتر متوجه باشد. اون طرف 13,000 14,000 15,000 نوشتن، خیلی نوشتن، دارن پای کوبی میکنند و میزنند و میکوبند، نشاط این دارن که فردا میخوان قناعم تقسیم کنن. اما این طرف هم 72 کوه، 72 شیل برنده، اما الان سرها رو روی خاک گذاشتن، دارد ابدام اینها میگذن از عشق و شوق و شوق به خداوند صبح. صغیرشون کبیرشون یکی بر خاک افتاده است، یکی ایستاده است، یکی نشسته است، هر کسی دستی بلند میکنه، هر کسی حال و شوری دارد و هر کدام با خدا به خودشون مناجاتی دارد. اینها همشون میدانند که فردا در این بیابان یه نفرشون باقی نمیمونه، با اون عشق و با اون علاقه همشون سر اون سرهایی که فردا بر فراز نیزه بلند می شود الان بر روی خاک نهاده شده است و تقدیم خداوند سبحان است از الان. اون دستهایی که فردا کنار علقمه از بدن جدا می شود الان به درگاه خداوند سبحان بلند شده است. اون صورتهایی که فردا غرق خون است در این شب پهنای اون را عشق گرفته است و اینها با اون سوز و ساز دارن خدا را میخوانند. اون گروهایی که الان بر خاک نهاده شده است فردا اینها آماج تیر و آماج تیر دشمنان خواهد بود و در صدر اونها اون حجت کامل الهی که فردا 300 زخم بر بدن مبارک اوست الان سر رو بر خاک نهاده است. اون چه فردا میگوید الان میگوید الهی رزند غذایش تسلیمن به امرش لا معبود سواک فعل سیاه یا سلمستنیسی صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.